عزیز، اگر پرسشی درباره تهران قدیم دارید حتما لطف کنید با برنامه خودتون مطرح کنید. با افتخار از جناب ابریشمی خواهیم پرسید. اگر شما هم نقاطی از این تهران قدیم رو در پس پشت خاطراتتون دارید با ما زنده کنید و همدلیتون رو بسیار بسیار بیشتر بکنید. یه پارتی بازی خیلی کوچیک هم بکنم. جناب آقای احمد رضا میر نازنین نوشته من هم اصالتا تبریزی هستم، به شما درود فرست دادن جناب ابریشمی عزیز، به من کمترین هم لطف داشتن. بزرگوار نازنین دیگر خانم میرانی هم عرض ادب و احترام داشتن به عوامل برنامه شب‌های تهران و شب بخیر و سلامتی گفتن به ملت عزیز ایران و خاصه نازنینانی که از این رسانه دارند صدای ما رو میشنوند. همچنین سرکار خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه، با اینکه ما داریم از تهران قدیم میگیم اما آقا از کرمانشاهان هم با ما همراه هستند و همدل با روایت شما جناب دکتر ابریشمی عزیز. خب همدل بشیم آقا در ادامه روایت های شما، ببینیم ما رو در ادامه به کجا خواهیم برد. یه خواهش خیلی کوچیکم داشتم، اگر یک زمانی خواستید به اولین زورخانه ها ارجاع اشارت بفرمایید یا به اولین گرمابه ها، ما دو تا آیتم درباره این مقوله داریم، بفرمایید که اونو دست به نقد بعد از روایت شما اگر بود تقدیم نازنینان بکنیم. مهربانی مهربانی
عزیزم. در واقع وسایل نقلیه که حالا اون زمان تو تهران بود یا مثلا تو ایران استفاده میشد، ما خب اون زمان کجاوه داشتیم، این اتاقکای چوبی بود که پشت شتر و چارپایان میذاشتن، یا پالکی داشتیم. این کجاوه سقف داشت، پالکی بدون سقف بود و اون زمان حالا این اصطلاحی که میگه فلانی هم پالکی ماست، بله. اون که دو نفر میشستن کنار هم دیگه اونجا انگار با هم یک مسیر رو میرفتن، میگه فلانی هم پالکی ماست، اصطلاحی که از کجاوه و پالکی و بله. ما هودج داشتیم، هودج هم یه سبد بزرگ داشت که یه سایبان داشت، تقریبا به نوعی همون کجاوه و پالکی میشد. این تفاوتش این بود که دو نفر روبروی هم دیگه میشستن. درشکه داشتیم، چهارچرخ بود، عرابه داشتیم که خب بزرگتر بود با چهار تا اسب که تو دورهای جنگی هم استفاده میشد، گاری و دلیجان و اینا وسایل نقلیه اون موقع بود که خب تو تهران استفاده میشد، که حالا بعدا در مقایسه با تهران امروز دیگه سواری و وانت و مینیبوس و اتوبوس و مترو به همین ترتیب پیشرفت رو داشتیم. این وسایل نقلیه اولین های تهران بود. اما در باب اولین اتومبیلی که به تهران اومد، خیلی جالب، سواری فوردی بود که با از این لاستیکای توپر قدیمی نهایت سرعت 40 کیلومتر در ساعت، که اینو میگن مظفر در زمان مظفرالدین شاه اسدالله وزیر مختار ایران بود تو بلژیک، که با دو تا راننده میگن دو تا ماشین بوده که میاد، اما یکیش تورا آسیب میبینه اصلا به خاطر اون وجود یه تو بخشش از دریا یه بخشش تو خشکی جاده های درست حسابی نبود، حالا میگن اون چیزی که هستش از مسیر انزلی به اصطلاح به طرف تهران، حالا به چه مسیری بود اون مسیر از بین رفت و این اتومبیل دومی هیچگاه به تهران نرسید، اما اولیه هر جور شد اومد وارد تهران شد و داستانش هم اینجوری شد که این اتومبیل که سالم به تهران رسید، اونم ما یه واقعه ترور محمد علی شاه رو داشتیم حوالی دوشان تپه، مثل اون ماشین منفجر شد، از اونم هیچی نمون، یعنی اولیه اصلا به تهران نرسید از بین رفت، اصلا معلوم در چیز شد که تیکارش هم به چه بلایی سرش اومد. دومی هم این حادثه تو دوشان تپه پیش اومد، خود رو مثل اینکه بمب گذاری یا بمب انداختن، حالا شاه اون اجازه داد ماشین منفجر شد، ختم به خیر نشد این قضیه. حالا گروهی ما تو منابع میخونیم، حالا اون چیز که شادروان جعفر شهری هم تو کتابهاشون آورده بودن، معتقد بودن که فورد نبود اولین ماشین که به تهران اومد، رنو بود از فرانسه. حالا این باز باید تحقیق بشه ببینیم، حالا فورد بود اولین ماشینی که اومد یا و در زمان احمدشاه هم حدود 10 ماشین وارد ایران شد و دیگه سالها گذشت که 14 خرداد 1342 اولین کارخونه اتومبیل‌سازی ایران، ایران ناسیونال برادرای خیامی، دیگه اومدن محصول پیکان رو تولید کردن که اونم خب تحت لیسانس کمپانی تالبوت بود. دومین کارخونه هم تقریبا 2 سال بعد، همین کارخونه که ما میگیم سایپا، 1344 اولین تولیدش هم جیان بود با مشارکت سیتروئن فرانسه. این از جمله کارخونه های اولیه اتومبیل سازی دوره قدیم بودن. در باب اتوبوس خب به حدود 1305 تا 1306 بود، میگن یه سری اتوبوس از دانمارک دو سه دستگاه اومد که اصلا معروف شده بود تو تهران به اتوبوس دانمارکی. اولش مردم میترسیدن سوار شن، حالا همچین وسیله دیدنش برای مردم اون موقع، ولی خب کم کم مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا اضافه شد به موضوع. این در باب وسایل نقلیه اتوبوس و ماشین. بله، میخواییم وارد قسمت های بعدی بشیم. در باب اولین سیلوی تهران، کلنگ احداثش سال 1315 میخوره با همکاری شرکت لانا، دو سال ساخته میشه همین کارخونه سیلویی که الان وجود داره و از قدیم بوده تو منطقه، با شامل انبار گندم و آسیاب و برق و تأسیسات و مختلف.
بله.
و فرمودید در باب زورخانه ها مطلبی داری؟
یک آیتم بله هستش، دوستان تهیه و تولید کردن، تهیه کننده محترم برنامه به من ارجاع داد از سرکار خانم یوسفی. اگر نکته هست
نه گوش کنیم. موافقم در باب
زورخانه. خب در باب زورخانه دوستان عزیز یک آیتم به شما تقدیم میکنیم.
ساختمان زورخانه به دوره اشکانیان برمیگرده و این ورزش اولین ورزش علمی بدنسازی جهان بوده که ورزشکاران و جنگاوران برای ورز دادن بدن خودشون و آمادگی جسمانی خودشون در حین جنگ از این ورزش استفاده میکردن و ابزارهایی هم که در این ورزش استفاده میشه دقیقاً مربوط میشه به وسایل جنگی که قرار داخل میدان جنگ و میدان نبرد استفاده بشه. زورخانه های قدیم، مخصوصا زورخانه هایی که در تهران و در فیلم های قدیمی میبینید، پایین تر از سطح زمینه و باید شما از یک دالان بسیار کوچیک وارد یک زیرزمین مانند بشین و یه در خیلی کوچیک و کوتاه داره که یکی از علتهاش به این علته که میخواستن مخفی بمونه و تمام فعالیت‌های ورزشیشون رو به صورت مخفیانه انجام بدن. یکی دیگه از علتهایی که درب زورخانه رو کوتاه میسازن اینه که تواضع و فروتنی خودشون رو نشون بدن، که آدم هر چقدر رشیدتر و بلند قامت‌تر باشه باید بیشتر خم بشه، سرش رو پایین بیاره و از درب زورخانه عبور کنه و وارد بشه. این یکی از فلسفه های بسیار زیبای ورزش زورخانه‌ایه که تواضع و فروتنی حرف اول رو در این ورزش میزنه. یکی از موارد گوده یا جایگاه اصلی ورزشکاران که پایین تر از سطح زمین ساخته میشه، حالا الان تشک، کفپوش استفاده میشه. در قدیم این محیط کاملا خاکی بوده و تداعی کننده میدان نبرد برای جنگاوران بوده. بعد از اسلام گود رو به صورت 8 ضلعی، 4 ضلعی و 6 ضلعی میسازن. به چه علت؟ 8 ضلعی به نیت امام هشتم، امام رضا، به صورت 6 ضلعی به نیت قبر امام حسین که 6 گوشه قبر امام حسین خیلی معروفه، و 4 ضلعی هم به نیت 4 گوشه قبر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. قسمت مهم زورخانه و یکی از قسمت‌های اساسی زورخانه سردم، جایگاه مرشد هستش که مرشد در اینجا به راهنمایی و هدایت ورزش می‌پردازه. تخت شنو نماد شمشیره و دقیقاً افرادی که شمشیرزن بودن از این تخته و کلاً از این مدل ورزش برای تقویت عضلات دستشون و بالاتنه خودشون استفاده میکردن تا بتونن به راحتی داخل میدان نبرد جنگ خودشون رو انجام بدن. میل نماد گرز هست. ابزار دیگه‌ای که استفاده میشه سنگ نعل یا سنگ زور هستش. در قدیم از سنگ ساخته میشده و حالا به خاطر گذر زمان تبدیل شده به چوب و دقیقاً در ورزش زورخانه‌ای سنگ نماد سپر هستش. وسیله دیگه ای که در ورزش زورخانه ای استفاده میشه کباده هستش که از یک بخش به صورت کمان و از یک بخش دیگه به صورت زه تشکیل شده کمانداران در زمانهای گذشته از این ابزار استفاده می‌کردند تا بتونن عضلات خودشون رو برای تیراندازی تقویت بکنن و تنها وسیله‌ای هم هست که از فلز ساخته میشه. به این علت که شما وقتی کباده زدن و عملیات کباده زدن رو انجام میدین، این صدا صدای شمشیر و صدای میدان نبرد رو داره. ضرب نماد طبل جنگه که همونطور که میدونید وقتی طبل جنگ نواخته میشد نشان دهنده شروع جنگ بود و حتی با طبل جنگ جنگ رو هدایت و رهبری میکردن. به همین خاطر مرشد نشان دهنده رهبر جنگه که جنگ رو هدایت میکنه. بعد از اون فردی که در وسط گود قرار میگیره و ورزش رو انجام میده میاندار یا میداندار هستش. میاندار چیکار میکنه؟ میاندار وظیفه هدایت و رهبری ورزشکاران رو به عهده داره. دقیقاً مثل فرماندهی که داخل جنگ وظیفه هدایت و رهبری سپاه رو بر عهده داره. زنگ زورخانه برای تعویض ورزش، برای ورود پیشکسوتان و برای اینکه خبر و اطلاعی رو به ورزشکاران برسونن استفاده میشه. این ورزش سال 89 ثبت جهانی یونسکو به اسم ایران شد و به عنوان میراث معنوی شناخته شد. یه مورد دیگه که این ورزش رو نسبت به سایر ورزش ها متمایز میکنه بحث اخلاقی و بحث پرورش روحی این ورزش هستش و بیشتر پرورش روح تا پرورش جسم.
چارتام، هشتام، ششتام، هفتام، هشتام، نهتام، دهتام.
وقتی درباره هنر باستانی ایران زمین در حوزه درامیختن نظم و رزم و بزم صحبت میکنیم، ورزش زورخانه‌ای پایش به میان میآید. یادی بکنیم از زندنام استاد اسقر شیر خدا، از عزیزان بزرگواری که سالها هم صدای او هم ضرب او در شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو تهران شنیده میشد، و البته استاد بزرگواری دیگر عباس شیر خدا که هم اکنون با 91 سال سن در قید حیات است و آرزوی سلامتی داریم. هر دو این بزرگواران متولد میدان محمدیه، میدان اعدام فعلی در حقیقت هستند، و در همان زورخانه میدان محمدیه هم رشد کردن و نضج پیدا کردن. عزیزانی که به تازگی به جمع شبهای تهران پیوستید، با جناب استاد فرشاد ابریشمی عزیز از نویسندگان، پژوهشگران و مورخان همدل و هم صحبتی ما از تهران قدیم سخن میگوییم. روایتی که تا این لحظه عزیزانی که ممکن است به جمع ما پیوستن از دست دادند، روایت ایشان بر اولین آگهی، اولین آتش نشانی، اولین تراموای اسبی و بعد ماشین دودی، اولین اتومبیل، اولین کارخانه خودرو، اولین سیلو در حقیقت بود. و می توانید با ورود به برنامه کاربردی ایران صدا، اگر که تا این لحظه برنامه را دست دادید، بارگیری بکنید و فرمایشات جناب دکتر ابریشمی رو بشنوید. آقا خدا قوت، از اینکه همدل هستید سپاسگزارم و تمام قد شنوا.
خواهش میکنم. گزارش بسیار قشنگی بود در باب زورخانه ها، رسم و رسوم و زورخانه های قدیمی که وجود داشت. و در این باب باید خدمتتون عرض کنم که حدود 1304 بود که یه شخصی به نام مرشد حسین سیا میاد یه زورخونه ای رو درست میکنه حوالی همون میدون حسن آباد فعلی و چرخوندن اونجا رو میسپره به اسقر بازارچه. این از پهلوانای خوشنام قدیمی بود و کم کم به مرور که گذشت از قبیچه های سری مشکلات مالی برای چرخوندنش دار. یه پهلوان دیگه ای بود به نام حمزه علی پهلوانپور. این مالک چند تا نونوایی بود تو تهران و این حرفا، خب نزدیک بود مغازش هم به دیوار این زورخانه بود، میاد اونجا رو از اصغر بازارچه میخره و دیگه اونجا معروف میشه به زورخانه پهلوانپور که دیگه این از زورخانه های میشه گفت اولین زورخانه تهرانه. و جالب اینجاست که هنوزم هست. این زورخانه بعد از مدت تقریبا 100 سالگیش بعد بشه دیگه، تا 1304 بعد 100 سالگی این زورخانه است. همین خیابون وحدت اسلامی پایین‌تر از میدان حسن آباد، خیابون شهید اسدی، دوستانی که علاقه داشته باشن، یکی از زورخانه‌های قدیمه. تقریبا همزمان با این زورخانه ما زورخانه شیرم داشتیم که اینم دور و بر همون سال 1304 تو خیابون فرآباد پیروزی فعلی یه زورخانه اونجا داشتیم. و سومین زورخانه که سال بعد افتتاح شد زورخانه نیروشادی بود تو خیابون مولوی بازارچه سعادت، که این سه زورخونه میشه گفت به ترتیب از زورخونه‌های قدیم بودن. اما ادامه میدیم مبحث رو در باب اولین ها، سراغ اولین روزنامه تهران میریم. بدون که حالا بله روزنامه قدیمی که ما داشتیم، میرزا صالح شیرازی نامی بود فرزند حاج باقر کازرونی. این از طرف عباس میرزا واسه تحصیل به انگلستان فرستاده میشه سال 1188.
درست.
میره اونجا با صنعت چاپ و شیوه روزنامه نویسی و اینجور چیزا آشنا میشه و وقتی برمیگرده با کمک میرزا اسدالله میاد روزنامه کاغذ اخبار رو تو یک صفحه بزرگ چاپ میکنه. اینو 1215 منتشر میشه که حالا یه نسخه از این روزنامه توی موزه بریتانیا هنوز موجود هستش. سال 1229 هم که به همت میرزا طارق‌خان امیرکبیر اون روزنامه وقایع و اتفاقی منتشر میشه. نقاشی این روزنامه رو سنی الملک ابوالحسن خان قفاری مشهور به سنی الملک انجام میده. این روزنامه یه 20 سالی چاپ میشد، منتشر میشد. مدیرش هم آقای میرزا جبار خویی بود و بعد از اونم میرزا ابوالحسن قفاری. در باب اولین توقیف روزنامه جالب، این محمد حسن خان اعتماد السلطنه روی نشریه روزنامه علمی منتشر میکنه که بعد از 7 سال و 53 شماره به همراه روزنامه ملتی که اونم تقریبا 32 شماره ادامه داشت، اینم باز به دست ناصرالدین شاه دستور توقیف میگیره و ادامه چاپ پیدا نمیکنه. در حوزه ساخت و ساز تهران قدیم جالب شنونده عزیز،
ما این داستان عدم اجازه چاپ رو از قرن پیش پس داشتیم.
بله از دوره ناصرالدین شاه بود. جالب حالا جلو تعمیریم ناصرالدین که جایی میرسه و چه چیزایی مخالفت چاپش جلو گیری میکنه. در باب انبوه سازی، حالا ما میگیم اولین آپارتمان ها یا انبوه سازی تو تهران، میگن حاج مهدی ابراهیمی دریانی، دریانیای معروف، برای اولین بار طرح خونه های 55 متری رو به مجلس میبره اون زمان و حوالی محله هایی مثل شهرارا، پاتیس لومانبا یا دریان نوع فعلی برای یه سری از کارمندا خونه هایی میسازه که معروف به شیش دستگاه بود، سه طبقه دو واحد روبروی هم دیگه که با گسترش تهران، همین باعث گسترش تهران از طرف غرب میشه دیگه، از میدان توحید به این طرف همین ستارخانه اینه دیگه. حالا رشدش مربوط به اون حوالی اواخر دهه 40 نسبت میده. در باب اولین داروخونه تهران، داروخونه شروین آلمانی نخستین داروخونه ای بود که تو خیابون ناصری که بعدا امروز ناصر خسرو شد داروهای فرنگی میفروخت که این اروپایی‌های مقیم تهران میگن جزء مشتریاش بودن. خب مردم هم استقبال میکردن. بعدا مولیون فرانسوی، پاپازیان و گارنیک از ترکیه و دکتر پتروسیان، اینا هم داروخونه‌ها با همین نام خودشون تو همون تهران افتتاح میکنن. و این اولین دارویی هم که میگن خارجی به ایران اومده، خب دیگه اکثرا ما ایرانی ها همون داروهای گیاهی یا داروهایی که خودمون با
تصدیق
داشتیم بعد میگن اون دارویی بود به نام گنه گنه که یه پزشک بریتانی انگلیسی بود به نام کرمک، اینه برای عباس میرزا آورد. بسرم ضد باکتری آنتی اکسیدان بود، برای درمان آرتروز و دیسک کمر هم استفاده میشد که تو منابع اومده این دارو اولین داروی خارجی بود که این پزشک بریتانیایی میاره برای عباس میرزا.
این برای چه سالی میشه حدودا؟
این عباس میرزا حدودا 1215 شما حساب بکنید، 1215-1214 این حدود بود.
خدا بگم این شروین نادری رو بیامرزه یا به لعن و نفرین دوچارش بکنه که این ناصر خسرو رو بلای جان مردم تهران کرده با این داروهای تقلبی. نه خدای شای ابریشم میگه چی که الان همین الان من میخوام دعا کنم این آقای نادری رو لح کنیم یا علی
موقع کنم علی میگه اون منطقه دقیقا از شروعش همین داستان بود.
داستان بوده بله.
عباس میرزا بزرگ مردی بود که نشد دیگه، فرصت حکومت پیدا نکرد. پدری مثل فتحعلی شاه بیخیال اون اتفاقات، و دیگه سلطنت رسید به پسر عباس میرزا که تقریبا از پدر بزرگ به نوه رسید، محمد شاه. فرصت حکومت برای عباس میرزا نشد. و تو اون سریال تبریز مهالود بود، کتابی هم با همین عنوان هسته.
به بچه ارجای دقیقی، درسته.
بله،
درسته.
نسیستم آقای کوروش تمامی بازی کرده بودن، خیلی سریال قشنگی بود، از این سریال تاریخی دوست داشتنی دقیقا. بود نقشی که بله عباس میرزا اونجا داشت. در باب اولین تمر در مراسلات پرپستی ایران 1247 بود که اون متصدیان امور پستی از تجربیات این کشور اروپایی اومدن چاپ تمر رو دریافت حق و زحمه ارسال همین محصولات پستی که اون زمان بود میمد، اومدن تمری تقریبا 12 قطعه با رنگ‌های مختلف بود، چون اون چیزی که هست والا ما نداریم، من دست آرشیف داره مختلف هم ندیدم، ولی میگن گل و اینجور چیزا بود، گل و سبزه بود، 12 رنگ مختلف بود که این یه نقاش فرانسوی به نام ریستر این نقاشی میکرد که بعدن هم اومد همین ریستر مثلا تمر شیر و خورشید قدیمی هم با من از قدیمی تا این تمرا که میگن موجود هست دو سه تا ازش که این اومد جز اولین ها حساب کردم. در باب اولین محضر خونه اسناد رسمی در تهران 1307 حوالی میدون حسن آباد نزدیک همون ایستگاه آتش نشانی که صحبت کردیم، یه شخصی بود، روحانی هم بود، شیخ اسماعیل عنایت، اولین دفترخونه ثبت اسناد رسمی اونجا افتتاح شد. و درباره مطلب جالب اولین لوله کشی آب در تهران،
بله
هنوزم ما درگیر این مسئله هستیم. جالبه اینه تا سال 1306 خب تو منابع اومده بزرگان قدیمی‌ها که در این باب قلم زدن و نوشته هایی دارن، 26 رشته قنات بود که این آب شرب تهران رو تأمین میکرد. 26 رشته قنات تو محله های مختلف. حتی جان خورمی جالب خدمتون بگم، ما حالا میدان بهارستان خودم به دنیا اومدم، بعد یه اول انقلاب همون سال 57 ما اومدیم دریانو، اون همون ستارخان سر دریانو، باور میکنی یه چشمه آب بود یا حتی قنات ما نبود جلی نونبای بربری، آره اونم اون دوران ما مثلا سال 57-58، یعنی هنوز این چشمه ها قنات ها تو محله های مختلف تهران جالب بود، این آب هایی که میومد از زمین ما نمیدونیم
بله.
خاطره بخوایم این شکلی تعریف کنیم، ولی این حدودا تو سال 1318 بود که یه شرکت اومد حساب کنی از سال 1306 اون رشته قنات ها بود، سال 1318 یه شرکت رژی بود واسه راه آهن فرانسه بود، این اومد گفت من مسئولیت لوله کشی اینا رو انجام میدم، اما خورد به مبحث جنگ جهانی و اون اشغال تهران توسط متفقین و فلان، کار موندش دیگه، تغییر سلطنت هم بود. و تو دهه 20 هم میگن هنوز کماکان اصلا بلا تکلیف بود، یعنی تهران خبری نبود از این قضیه، و هنوز ما عکسایی هم داریم قدیمی که شستشوی مثلا لباس و حالا آبم با گاری، حالا اون موقع بودن گاری آب شاهی و اینجور چیزا، آب این بر اون بر میرسید، خدا کنه مثل قدیم نشیم، جدیدن میگوتن آبو بیاییم با تانکر و
انشالله آقا انشالله
دفت جیگا جور بر نگیریم، به اون موقع آبو داد بزن تو کوچه آب آوردیم آب آوردیم، یه همچین حالتی هم قدیمی بود دهه 20 که خب همیشه این کشور جان خورمی با کم بود آب داره
بله.
گریبان بوده دیگه، ما از اساتید حفر قنات هستیم، شما الان هنوز هم میبینید توی یزد و این برانبر ایرانی ها تو طول تاریخ این بحث آب بوده و درگیر بودیم، حالا این صرف جویمون هم خیلی تأثیر داره از همینجا از مردم بخواییم. و در کل تو دهه 20 همچین عکسایی ما داریم از شستشوی زن و اصلا خانم ها هستن که نشستن دارن کارشون انجام میدن، و دیگه انقدر این قضیه لوله کشی آب تهران هی بلا تکلیف بود بلا تکلیف. اون جالبه توی کتاب مختلف اشاره شده مردم به شوخی مثلا یکی قول میداد بعد قولی میگن ای بابا قولت لوله کشیه، نه یعنی اصلا این لوله کشی تهران دیگه شده بود باعث خنده مردم
درست.
که این اتفاق میفته، حالا دیگه این قضیه بالا گرفت، میگن تو زمان دولت همین احمد قوام بود اومد با یه شرکت انگلیسی که شرکت فکران کیپ بود، سر الکس کیپ اومد باش قرارداد بست که آقا این بیا لوله کشی آب تهران انجام بده، دیگه خیلی اوضاع بد میشه، ولی باز این قضیه 3-4 سال موند و شروع بشه تا اینکه سال 1329 بود که میگن سریا همسر دوم شاه مریض شد و تب تیفوئید گرفت و آقا دیگه دیدن اصلا این قضیه آب تهران و بحث آلودگیش جدیه، بیایم یه حرکتی بکنیم. لوله کشی و اومدن دیگه قرارداد و بستن و دیگه از اون تاریخ دیگه بحث لوله کشی شهر تهران جدی شد و اولین قسمت هم همون طرف سنگلج همین پارک شهر فعلی اومدن دیگه لوله کشی انجام دادن و اولین تصفیه خونه تهران هم تو همون جلالیه، زمینه جلالیه که هم پارک لاله هست. باز باور کنید 4-5 ساله طول کشید بالا پایین شد و اون چیزی که تو منابع اومده بالاخره 1334. حالا شما در باب تبریز هم صحبت کردید، تبریز میگن 1328 اولین لوله کشی آبش، ولی تهران 6 سال بعد بالاخره صاحب این بحث آب شده، نجات پیدا کردیم. در باب اولین سد تهران که خب 1333 میان مطالعه میکنن طرح اولیه‌شو میریزن برای سد امیرکبیر کرج و بعد از اون 1337 به صورت جدی‌تر کار شروع میشه و 1342 بهره برداری میشه. این اتفاقی بود که الان موقع افتاده بود. در باب اولین موزه پست و مخابرات ببخشید، این اولین موزه پست میگن سال 1311 بود که وزیر پست و تلگراف اون موقع آقای فرج‌الله بهرامی این میاد پیشنهادشو میده با مشارکت همون شهردار اون موقع کریم آقا بوزرجمهری، که میگم در باب این آقای بوزرجمهری یکی از انتقادایی که من حالا داشتم صحبت میکردم با جناب مجرمی عزیز شب‌های پیش، میگفتیم این دروازه های تهران هر 12 تا دروازه زیبایی که پیرامون تهران وجود داشت و اومدن در عرض یک ماه همه رو تخریب کردن، حفظ شد، یعنی از بین بردن این دروازه ها که هر کدوم میتونست واقعا جای دیدن باشه، اون کاشی کاری های قشنگشون چیزه که حالا ما تو عکس میبینیم و حالا مثلا تو میدان قزوین اومدن شبیهش رو ساختن، شبیه سازی کردن یه همچین دروازه، یا میدان شهید هلندی دروازه قار اومدن مشابهش رو ساختن. این موزه رو اومدن در قسمتی از همون ساختمان وزارت خونه پست و تلگراف، تلگراف خانه ضلع جنوبی میدان توپخونه روبروی عمارت شهرداری اومدن بر اساس یه طرحی بود، حالا میگفتن میدان پتروگرا تو سن پترزبورگ هم یه حالتی بود خیلی جناب خرمی، از اون جمله بناهایی که من موندم سال 1347 فکر کنم یا تا 49 اینا تخریب کردن، به قدر این بنا قشنگه ما تو عکس ها نگاه میکنیم و مدتی هم از ساختش نگذشته بود، یعنی 36 سال این عمارت از مثلا افتتاح شده، ولی چرا خراب کردن؟ بسیار عجیبه این ساختمون با این زیبایی. تو اینجا اومدن کلی ادوات پستی، اشیای تلگرافی قدیم رو نگه داشتن. یه آقای عبادی نامی اولین رئیس این موزه بود و دیگه سال 49 که خراب کردن وسایل موزه رو آوردن قسمت قبلی عمارت اداره پست، همون اول باغ ملی که همون عمارت پستی که نیکولای مارکوف ساخته بود و سال آوردن اونجا و خیلی خیلی آدم افسوس میخوره. این دوتا عمارت حالا میگم بالایی که ساخته شد، ببینیم حالا تو میدان توپخانه اون ساخت و مخابرات هم الان ازش 50 سال میگذره، بیشتر از 50 سال مثلا فصل اونم خراب شد دوباره بیان اون عمارت قدیمی
ساخته. امیدوارم اون تجربه قبلی باعث بشه که این اتفاق حداقل نیفته برای این ارجاع اشاره، چون الان دوباره به مارکوف اشاره کردید و پست در حقیقت من اوایل دهه 80 فکر کنم سال 81 82 بود برای کار مستندسازی به پست در حقیقت رفتیم اونجا، با وجودی که حالا جلوی چشم نبود ولی خب بعد از یه چند روزی که ما اونجا بودیم، حالا یکی از مسئولانی که صادقانه میگم دیگه این پیری ما نسیان ذهنمونم بیشتر کرده، واقعا اسم این عزیز تو خاطرم نیست، اما یک مهرکوب، یه دیوارکوب، یک کاشی نوشتی رو در حقیقت به ما نشان داد، با اینکه دیگه الان در معرض نیست اما نام این آقای مارکوف به عنوان معمار هست. شما اطلاع دارید هنوز این کاشی نوشت اونجا هست یا نه؟
تو همون عمارت شهرداری؟
بله بله بله.
نه اون قدیمی نیست، از می رفته فکر نکردم، مگر اینکه به قول شما پیدا کرده باشم موقع تخریب قدیمی تو این جدید نصب کنن همچین کاری بشه.
فکر میکنم پس باید این اتفاق افتاده باشه. آره، دیگه چون آره. من اون کاشی رو دیدم ولی میگم جایی نیست که در معرض عموم باشه، ما رو بردن توی دالونی، حالا یه چند تا پله میخورد پایین و اینجور داستانا، بعد مشخص بود که اینجا در حقیقت اولین بار اون کاشی نوشته برای سازنده معمار این بنا در حقیقت بوده.
بسیار عالی، خدا کنه همچین چیزی باشه و تجلیل بشه. میگم بزرگ بود، خیلی آثار خوبی بود.
بله، بله.
معماران تهران برسم یکی از بزرگترین ها بود که چقدر آثار قشنگی رو در تهران و حتی همدان، ما یه دبیرستانی داریم، دبیرستان امام همدان، تو شهرهای مختلف آثار خیلی خوبی از خودشون به جای گذاشتن.
یکی از عزیزانم که حالا به پیامک، سامانه پیامکی برنامه در حقیقت پیام نزده، اما یکی از دوستان عزیز و مهربان من، از نویسندگان خوب و خوشنام کشورمون که بهش گفتم حالا امشب من افتخار دارم که تو این برنامه حضور داشته باشم، فرمایش شما رو راجع به این که از اولین تمر ایران که مال ریستر بود نشانه این نداریم، آقای دکتر رسول تبیک گفتن که به جناب دکتر ابریشمی بگید سری به مرکز اسناد کتابخانه مجلس بزنن، اونجا دو نمونه از